تفسیر قرآن کریم، صوت شماره 289، سور شمس، لیل، زها و شر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى. السلام على المهدي الذي وعد الله به الامم ان يجمع به الكلمه يلم به الشخص و يملأ به الارض قسطا بعد الله و يمكن له و ينجز به وعد المؤمنين. سور شمس، لیل، زها و شر یا انشراح، که میتونیم در این فایل صوتی این 4 تا سوره رو بگیم. اول سوره شمس 15 تا آیه داره، در مکه نازل شده و نام سوره هم برگرفته از آیه اولی که با سوگند به خورشید آغاز میشه و این سوره با 11 تا قسم پر تعدادترین قسم ها رو داره که مشخصه دیگه خیلی مطلب مهمی رو خداوند میخواد بگه بعد از 11 تا قسم، که حالا وارد این سوره میشیم و نکاتی که در این سوره هست تا برسیم به اون نکات مهمی که خداوند بعد از این 11 تا قسم میفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، به نام حقیقتی که همه کمالات رو در خودش داره، از جمله رحمتی گسترده برای همگان و رحمتی خاص برای برگزیدگان. آیه 1، و شمس و ضحاها، سوگند به خورشید و گسترش نور آن. آیه 2، و القمر اذا تلاها، سوگند به ماه آنگاه که از پی آن درآید، یعنی از پی خورشید درآید. آیه 3، و النهار اذا جلاها، سوگند به روز آنگاه که آن را روشن سازد، یعنی زمین را. آیه 4، و اللیل اذا یغشاها، سوگند به شب آنگاه که آن را بپوشاند، زمین رو با اون تیرگی فراگیرش بپوشونه. آیه 5، و السماء و ما بناها، سوگند به آسمان و آن که آن را بنا کرد. آیه 6، و الارض و ما طحاها، سوگند به زمین و آن که آن را گسترانید. آیه 7، و نفس و ما واها، سوگند به نفس و آن که آن را سامان بخشید. آیه 8، و الهمها فجورها و تقواها، پس پلیدیها و پاکیهایش را به او الهام کرد، یعنی خیر و شر رو به او نمایاند، یعنی فهم و درک خوبیها بدیها به صورت فطری در عمق روح انسانها وجود داره. اول خداوند بدیها رو میاره، پلیدیها، شاید معناش اینه که اول ما باید پلیدیها رو بشناسیم، راه گریز از اونها، نجات از اونها، پاک کردن روح از اونها، مثل یه لیوانی که اول باید کثیفیشو پاک کرد بعد مظروف درش ریخت. اینا رو خداوند فرمود 11 تا قسم که دیگه حق مطلب رو که خیلی خیلی مهمه در سوره اعلا هم داشتیم، آیه 9، قد افلح من زکاها، که به تحقیق آن کس که آن را تزکیه نمود رستگار شد. چی را؟ یعنی نفس را. آیه 10، و قد خاب من دساها، و بیشک محروم و ناامید گشت هر کس که آن را به پلیدی آلود، اون کسی که اون رو یعنی نفس خودش رو با معصیت و گناه آلوده کرد، قطعا خاب یعنی نومید میشه، محروم میشه، ضرر میکنه. خاب از خیبه به معنای به هدف نرسید دان، قطعا هدر میره. اونی که اهل تزکیه است حتما به هدف میرسه، اونی که اهل تزکیه نیست حتما هدر میره. 11 تا آیه خداوند متعال قسم خورد در رابطه با بحث علم اخلاق اسلامی و بحث تهذیب نفس. حالا یه نکته، چرا اینجا بحث نفس رو خداوند اینقدر مطرح میکنه؟ ببینید، ما در بحث معرفت نفس، از اونجایی که میدونیم هر چه در عالم بیرون هست در عالم درون ما هم هست، میدونیم که نفس انسان 7 لایه داره. مثل بیرون که 7 آسمان داریم، یه زمین داریم با 7 آسمان، در درون انسان هم یه جسم داریم با 7 لایه باطنی، 7 آسمان جان انسان میشه، که اولیش طبع، همین که میگیم مثلا طبع گرم و سرد و خشک و تر و اینا، این میشه لایه اول، آسمان اول جان انسان. آسمان دوم جان انسان که مخفی تره، نفسه، همین بحث و نفس و ما سواها، که این خودش یه داستانی داره، اصلا یه مقوله ای برای خودش. این نفس چه قوایی داره؟ مثلا قوه شهویه داره، قوه غضبیه داره، قوه عقلیه، قوه وهمیه، اینا رو داره. هر کدوم اینا اعتدالی داره، افراط و تفریطی داره. اعتدالش مثلا یه زیر مجموعه هایی داره، افراط ها و تفریط هاش اونا هم خودش زیر مجموعه هایی داره. اینا وقتی دو سه تا با هم ترکیب میشه، یه رذایل اخلاقی یا فضایل اخلاقی جدید ایجاد میکنه. اصلا یه داستانیه برای خودش، این بحث نفس و قوای نفس و منجیات و مهلکات نفس، و که همه اینا تو بحث علم اخلاق اسلامی بررسی میشه. نفس یعنی چی؟ نفس یعنی اون بودی از انسان که میل به عوالم پایین داره، دوست داره بخوره، بنوشه، بخوابه، لذت ببره، در تفریح باشه. همه اینا امیال نفسانی انسانه، که البته اگر تحت تدبیر عقل و مورد تایید آموزه‌های الهی باشه خیلی هم خوبه، خیلی هم لازمه. اصلا دین ما دین سرکوب کردن امیال نفسانی نیست، منتها اگر مهر تایید عقل پای یک میلی از امیال نفسانی نخوره یا مطابق با مبانی الهی نباشه، این دیگه میشه هواهای نفسانی، یعنی اون امیالی که باعث سقوط انسان میشه. اینو گفتن ترک کنید. دین ما را از امیال نفسانی پرهیز نمیده، دین کنار گذاشتن هواهای نفسانیه، یعنی اون امیالی که باعث سقوط انسان میشه. بگیره، باعث میشه آدم آبروش بره، باعث میشه آدم ضرر کنه، باعث میشه آدم از یک نفع بالاتری بی بهره بمونه، اونو میگه ترک کن. یعنی امیال نفسانی رو میگه آری، هواهای نفسانی رو میگه نه، که این میشه لایه دوم انسان، میل به عوالم پایین داره. لایه چهارم انسان روحه، که برعکس نفس که میل به عوالم پایین داره، میل به عوالم بالا داره. سومی قلبه. قلب در بین نفس و روح همش در حال انقلاب دگرگونیه، هی یه دفعه رو میکنه به این ور، یه دفعه رو میکنه به این ور. پنجمی حالا سر، که آدم در درون خودش سر خودش میدونه کیو دوست داره کیو دوست نداره، این دیگه مخفی تر میشه. ششمی خفی. هفتمی اخفا، که این خفی و اخفا رو آدمهای معمولی مثل ماها نمیتونن درک کنن. اگه انسان به این دوتا لایه خیلی پنهانی خودش دست پیدا کنه، اصلا میتونه قبل از مرگش قیامت رو ببینه، مثل اولیاء الهی میتونه یه کارهای عجیب و غریبی کنه، میتونه یه جا نشسته خودش رو غیب کنه. حالا تو این هفتا، طبع و نفس و قلب و روح و سر و خفی و اخفا، دومی نفسه. از همه خطرناکتر اینه. اگر کسی بتونه از این گردنه دوم نفس رد بشه، تو این گردنه، تو رذائلش، مهلکاتش، هواهای نفسانی و اینا گیر نکنه، بتونه از اینا رد شه، گردنه‌های بعدی رد شدنش خیلی سخت نیست، دیگه میفته تو مسیر، میفته تو غلطک. اما این گردنه دومه که خیلی ها رو گیر انداخته. اینه که خداوند متعال تو این سوره و تو این آیات 11 تا قسم میخوره برای اینکه این لایه دومه رو جدی بگیرید. بحث معرفت نفس، بحث تهذیب نفس، بحث علم اخلاق اسلامی، که اون کسی که خودش از رذائل اخلاقی پاک کرد، یعنی این گردنه رو شناخت و انداختش تو مسیر رشد و تعالی، قطعاً رستگار میشه. و اون کسی که این نفسش رو آلوده کرد، به پلیدی‌ها آلود، این قطعاً سقوط میکنه، دچار ناامیدی و خسارت میشه. حالا تو آیات بعدی میخواد بفرماید، یه نمونه براتون از تاریخ بگم که اهل تهذیب نفس نبودن، اهل آلوده کردن نفس شدن، از این گردنه دوم رد نشدن. چون از این گردنه دوم درون خودشون رد نشدن، تو امتحان ولایت و خلیفت الله سقوط کردن. یعنی خلاصه مطلب، هر کس از رذائل اخلاقی که در وجود تقریبا همه ما هست در نیاد، این رذائل و بیماری‌های نفسانی رو مثل بیماری‌های جسمیش جدی نگیره، نره دکتر، درمان نکنه، حتما جلوی امام زمانش در میاد. یه نمونه تاریخی بگم که برای شما هم درس باشه. آیه 11، کذبت ثمود و به تقواها، که قوم ثمود از روی سرکشی تکذیب کردن پیامبرشون رو، چون درگیر رذائل اخلاقی بودن، درمان بیماری‌های نفسانیشون رو مثل درمان بیماری‌های جسمیشون جدی نگرفته بودن، کارشون کشید به اینکه در مقابل خلیفت الله زمان خودشون وایسادن، به جای اینکه او رو یاری کنن برای تحقق اهدافش، باش دشمنی کردن و خودشون رو دچار عقوبت‌های ابدی کردن. آیه 12، اذن بعث اشقاها، آنگاه که شقی‌ترین آنها به پا خواست. ببینید بحث شقی‌ترینه، یعنی کسی که دیگه خیلی رذائل اخلاقی درش زیاده، اینقدر رذائل اخلاقی درش زیاد شده که دیگه شقی‌ترینه. آیه 13، فقال لهم رسول الله ناقة الله و سقیاها، که پس پیامبر خدا به آنان گفت ناقه خدا و آبشخورش را، یعنی اینا رو حرمت نهید، به اینا کاری نداشته باشید، آسیبی به این نزنید، که معجزه حضرت صالح علیه السلام بود. آیه 14، فکذبوه، پس او را تکذیب کردند، فعقروها، پس او را پی کردند، یعنی کشتن. فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها، پس پروردگارشان به خاطر این گناه آنان را در هم کوبید، پس با خاک یکسانشان کرد. آیه 15، ولا یخاف عقباها، و خداوند از عاقبت کار خود بیم ندارد، یعنی خداوند قاطعانه عمل میکنه، ببینه یه عده‌ای دارن تو مسیر رذائل نفسانی و بیماری‌های نفسانی و اینا قدم برمی‌دارن، بعد کارشون از پس این رذائل اخلاقی کشیده به تکذیب خلیفه او، اصلا شوخی نداره، محکم میزنه با خاک یکسان میکنه. این سوره شمس کل مطلبش اینه، 11 تا قسم خداوند میخوره که بابا این گردنه دوم نفس رو جدی بگیرید. اگر شما بحث تهذیب نفس رو جدی نگیرید، بیفتید تو فضاهای آلوده نفسانی، نفستون مثل جسمتون بیمار بشه، نرید دکتر سراغ درمانش، کارتون میکشه به تکذیب خلیفت الله. هی عمر نشسته اللهم عجل ولیک الفرج گفته، دعای فرج خونده، بعد چون رذائل نفسانیش رو درمان نکرده، این بیماری های نفسانی رو، امام زمان میاد یه دستور میده، بعدش میاد از امام زمانش، از امام زمانی که سالها گریه میکرد برای اومدنش، حالش به هم میخوره، انکارش میکنید. چون امام زمان که تشریف میارن که نمیاد هواهای نفسانی ما رو برآورده کنه، میاد هدفش رو تحقق بده. بله تو این مسیر هدف اگه ما خوب عمل کنیم، اتفاقا به خیلی از خواسته های کودکانمون میرسیم. اما اگه انسان به اون خواسته های کودکانش موضوعیت اصلی بده، اصالت بده، این یعنی در مقابل امام زمانش در میاد. کل مطالب این سوره همینه، یه کاری کنید امام زمانتون که اومد جلوش در نیاد. چی کار کنید؟ بیماری های نفسانی آژیر زد، برید برای درمانش، جدی بگیرید. حالا سوره بعدی، سوره لیل، سوره که 21 آیه داره، در مکه نازل شده و نام سوره برگرفته از آیه اولی که خداوند با سوگند به شب شروع میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. آیه 1 و لیل اذا یغشا، سوگند به شب آنگاه که فرو پوشاند. یغشا یعنی قشا، میپوشونه، همون قاشیه داشتیم که بپوشاند. آیه 2 و نهار اذا تجلا، سوگند به روز آنگاه که روشن شود، تجلی کنه، جلوه کنه. آیه 3 و ما خلق الذکر والانثی، سوگند به آن کس که نر و ماده را آفرید. آیه 4 ان سعیکم لشتا، که همانا تلاش های شما پراکنده است. شتا جمع شتیت به معنای متفرق، پراکنده. مثلا میگن دوران غیبت و دوران تشتت آرا، پراکندگی، تفرق. یعنی خلاصه هر کس توی مسیری میفته یه کاری برای خودش میکنه. آیه 5 و اما من اعطا و تقا، پس اما آن کس که انفاق داشت و تقوا پیشه کرد. آیه 6 و صدق بالحسنا، و پاداش نیک را تصدیق کرد، یعنی در روز جزا. آیه 7 پس ینصره للیسرا، پس به زودی ما او را در مسیر آسانی قرار میدهیم، یعنی ما راهو برای پیمودن او آماده میکنیم، آسان میکنیم، راحت میکنیم. در سوره بلد داشتیم که انسان در رنج، اگر رنج اختیاری و سازنده رو انتخاب کنه، از رنج اجباری و سوزنده مسون خواهد بود. بعد خداوند فرمود میخواهید شما رو توی مسیری بندازم که کار براتون آسون بشه تو این سختی ها؟ خداوند کار رو براتون آسان کنه، خودتون قدرت و قوت روحی پیدا کنید، راحت ترین مسیر رو برید، خیلی تهاجمی، خیلی فعال بیفتید تو کار خیر. در سوره بلد داشتیم، اینجا هم داریم، خیلی قشنگ، فسینصره للیسرا، اگه کسی بیفته تو مسیر انفاق، خیر رسانی، البته با رعایت تقوا، بدون اینکه خط قرمز رد کنه، هدف وسیله رو توجیه نمیکنه و پاداش نیک روز جزا رو تصدیق کنه. عملا ما سختی ها رو براش آسان قرار میدیم، فسینصره للیسرا، دیگه بشارتی از این قشنگتر، راهکاری از این روشنتر. اما نقطه مقابل، آیه 8 و اما من بخل و استغنا، ولی آن کس که بخل ورزید و خود را بی نیاز پنداشت. این جامعه ای که تو این مدیریت غلط سیاسی این آخر زمان همه خودخواه شدن، هر کی دنبال اینه که بر خودش و مثلا خانواده‌اش و بچه‌های بعدش یه چیزی بکن از بقیه، اهل بخل، نه وجوهات مالی رو میپردازن، به خاطر البته ساختارهای غلطی که هست، اعتماد ندارن، یا مثلا میافتن دنبال کندن و تکاسر و اینا. آیه 9 و کذب بالحسنا، و پاداش نیک را تکذیب نمود. قبلیه صدق این کذب، کی پاداش نیک رو تکذیب میکنه؟ کسی که بهش میگن آقا کار کن برای سود، نه برای یک ثوابی در یک عالم ابدی، میگه نمیخوام. چی گفته؟ اومدیم و رفتیم اونور زایه شدیم، اومدیم و رفتیم اونور نبود، اینا دروغکی در آوردن سر ما رو کلا بذارن. اونی که تکذیب میکنه اون پاداش نیک روز جزا رو. آیه 10 فسن یسره للعسرا، پس به زودی او را در مسیر دشواری قرار میدهیم، اونو میندازیم توی مسیری که دشوارترین حالت ممکن راهو بره. مثل ماها که امروز داریم میریم مسیر رو، مثلا این هدف انقلابیمون رو داریم میریم جلو، ولی داریم واقعا با دشواری میریم، با هزینه میریم. خب چرا باید اینجوری باشه؟ ما میتونیم این راهو با هزینه کمتر و آسان‌تر بریم. چرا؟ چون به خاطر مدیریت سیاسی غلط این سیاسیون، ساختارهای فاسد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی، خصوصا ساختارهای فاسد و غلط اقتصادی، افتادیم تو مسیری که دشوارترین حالت ممکنشه. مثل اینکه آدم از یه مبدأی میخواد به یه مقصدی بره، دو تا راهه. یه راه هست اصلا خیلی راحت و صاف و سبز و خیلی عالی، اصلا آدم میندازه تو این راه خسته نمیشه، کیف میکنه. یه راهی دیگه هست، اون راه هم به همون مقصد میرسه، اما اصلا پر از سنگلاخ و بیابان و آفتاب و سوختن و خیلی سخت. خب آدم مگه مریض بندازه تو اون مسیر سخته؟ راهو سخت میکنیم براتون اینجوری باشید. این آیات میخواد بگه میشه به هدف رسید، اما کدوم یکی سخت ترین یا آسان ترین؟ آیه 11 و ما یغنی عنه ماله اذا تردا، و در آن هنگام که سقوط میکند، میفته تو مسیر سقوط ابدی، تو مسیر جهنم ابدی، اموالش به حال او سودی نخواهد داشت. اینا که جمع کرده بود، حواسش نبود که اینا وسیله است، اینا رو هدف پنداشته بود، اونجا به دردش نمیخوره. آیه 12 خیلی قشنگه، ان علینا للهدى، همانا هدایت بر عهده ماست. یعنی خداوند میفرماد من خودم این وظیفه رو رودوشم گذاشتم که راه هدایت رو به شما نشون بدم، راه سعادت رو به شما نشون بدم. حالا شما میخواهید شاکر باشید، میخواهید کافر باشید، اما ما راهو داریم نشون میدیم، ما داریم راهو از چاه به شما نشون میدیم. آیه 13 و ان لنا للاخره والاولا، و همانا آخرت و دنیا از آن ماست. یعنی دست خودمونه، ما میدونیم راهش کدومه، چاهش کدومه. آیه 14 فانذرتکم نارا تلظا، پس من شما رو از آتشی که زبانه میکشد بیم میدهم. آیه 15 لا یسلاها الا الاشقا، که کسی جز بدبخترین مردم وارد آن نمیشود. دیگه خیلی باید بدبخت باشه، جهنمی باشه. این آیه خیلی جواب خوبیه برای پاسخ بچهای کم سن و سال که در مورد جهنم سوال میکنن. مثلا یه بچه ای از پدر و مادرش میپرسه جهنم کجاست، یعنی خدا یه جایی رو درست کرده بعضیا رو میندازه توش میسوزونه. مثلا یه سواله برای بچه دیگه، یعنی خداوند یه جایی رو درست میکنه بنده‌هاشو میسوزونه، پدر و مادر همچین کاری با بچه‌ش نمیکنن، خدا با بنده‌ش همچین کاری میکنه؟ این آیه پاسخ اون بچه هست که بچه جان کسی جز بدبخت‌ترین مردم وارد آن نمیشود، یعنی کسی که وارد اون میشه دیگه خودش خیلی بدبخت و خاک بر سره، خودش خیلی خراب کرده، خداوند او رو نمیندازه تو جهنم، او یه کاری میکنه که دیگه عواقب کاراش جهنمه. آیه 16 الذی کذب و تولا، همان کس که تکذیب کرد و به آن پشت نمود. آیه 17 و سیجنب هل اتقا، و به زودی با تقواترین مردم از آن دور داشته میشود. یعنی اگه کسی اهل تقوا باشه، خودش رو کنترل کنه، خودش پلیس خودش باشه، اصلا به آتش جهنم نمیرسه، از اون دور میشه. اونی که دیگه میرسه دیگه خودش خیلی بدبخته. آیه 18 الذی یعطی ماله یتزکا، همان کس که مال خود را میبخشد تا پاک شود، تا رشد کند. با تقوا اینه دیگه، میده که به تزکیه برسه، یعنی به تطهیری که همراه با تعالیه. اینی که اینجوریه مسئول از اون آتش. آیه 19 و مال احد عنده من نعمت تجزا، و هیچ کس را نزد او حق نعمتی نیست تا بخواهد او را جزا دهد. یعنی فقط به خاطر خدا انجام میده، با خداوند معامله میکنه، کسی رو جز خداوند طرف معامله نمیبینه. آیه 20 الا ابتغاء وجه ربه الاعلا، بلکه تنها هدفش جلب رضای پروردگار بزرگ است. اصلا دنبال این نیستش که با خلق خدا معامله کنه، دنبال معامله با خود خداست، هدف جلب رضایت خود خداوند. آیه 21 و لسوف یرضا، و قطعا بالاخره راضی و خوشنود خواهد شد. یعنی خداوندم جبران میکنه، خداوند بزرگتر از این حرفاست که در خجالت بنده ضعیف و کوچک خودش بمونه. خیلی این سوره لیل هم سوره قشنگی است، یه جورایی تکمیل کننده معارف سوره بلد و شمسه، که ما شما رو در سختی آفریدیم، اما شما میتونید این سختی ها رو برای خودتون آسان کنید. حالا سوره بعدی، سوره زها، 11 تا آیه داره، در مکه نازل شده. نام سوره برگرفته از آیه اوله که با سوگند به هنگام بالا آمدن روز آغاز میشه، که در تواریخ میگن چون قطع نزول وحی یه مدت کوتاهی در حد 15 روز عقب افتاد، قطع شد، مخالفان اهالی مکه که اصلا منتظر بودن دیگه که یه شرایطی ایجاد بشه به پیامبر زخم زبان بزنن و نیش بزنن و اینا، شروع کردن به نیش زدن که بله ببینید این دروغگو بود، دروغش در اومده و الان مدتی اصلا هیچی نمیگه و اینا، که خداوند با نزول این سوره پیامبرش رو دلداری میده و حمایت کامل خودش از او رو بیان میکنه که اصلا ما از گذشته این حمایت رو از تو داشتیم، هنگامی که یتیم بودی تا امروز که دیگه به پیامبری رسیدی، که میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. آیه 1 و زها، سوگند به روشنایی آغاز روز، زها به معنای اوایل روزه، هنگام چاشت. آیه 2 و لیل اذا سجا، و سوگند به شب، آنگاه که آرامش بخشد. سجا به معنای پوشاندن، هم به معنای پوشاندنه هم به معنای سکون و آرامشه. آیه 3 ما ودعک ربک و ما قلا، که پروردگارت تو را با نگذاشته و بر تو خشم نگرفته است. ودعک از تودیع به معنای واگذاشتن، رها کردن، وداع کردن، یه همچین چیزی. قلا به معنای شدت عداوت و بغض و خشم و قهر و غضب و اینها. آیه 4 بلل آخرت و خیر لک من الاولا، که همان آخرت برای تو بهتر از دنیاست. آیه 5 ولسوف یعطیک ربک فترضا، پس در نهایت پروردگارت به تو چنان عطا کند که خوشنود شوی، اینقدر بهت میده که راضی بشی، که یه جور دلجویی خداوند از پیامبرش که به هر صورت خیلی مورد آزار و اذیت و زخم زبان و نیش زبان این اهالی مکه، این فامیل های ناجوان مردش بود، اینقدر به تو خواهد داد. این دنیا که ظرفیت نداره، چون دنیا محدوده، ظرفیت اینو نداره که برای انسان های بزرگ، حالا چه در جهت منفیش چه در جهت مثبتش، اون جزای واقعی رو به اونها بده. اون آخرت نامحدود و بی‌نهایت و ابدیه، این ظرفیت رو داره. حالا برای اینکه خداوند این نکته رو باز تأکید کنه، آیه 6 علم یجد که یتیما فآوا، آیا تو را یتیم نیافت که پس پناه داد؟ چون پیامبر اکرم صلوات الله علیه یتیم بود دیگه، قبل از اینکه به دنیا بیاد پدرش از دنیا رفت، قبل از تولد که اصلا سرنخ‌ای هست، یهود چون داشت رد پیامبر رو می‌زد، رسید به عبدالله پدر پیامبر، اصلا او رو ترور کرد، او کشته شد برای اینکه پیامبر از او به دنیا نیاد، که دیگه کار از کار گذشته بود. در زمانی این ترور اتفاق افتاد که پیامبر در رحم مادرش حضرت آمنه سلام الله علیها بود. بعدش هم که به دنیا اومد، در دوران کودکی مادرش از دست داد، بعد تا 8 سالگی هم تحت تکفل جدش عبدالمطلب بود، خیلی حامی خوبی بود برای پیامبر. پیامبر در 8 سالگی او رو از دست داد، بعد تحت تکفل حضرت ابوطالب رفت، که از این رو اصلا از درد یتیم‌ها خبر داشت، جزو یتیم‌ها بود. که جالبه، در یه روایتی یه نفر از امام سجاد علیه السلام پرسید چرا رسول خدا از جانب پدر و مادر هر دو یتیم شد، چرا خداوند در تقدیر آخرین پیامبرش، دیگه برترین مخلوقش، تقدیر یتیمی رو قرار داده بود. امام سجاد علیه السلام یه جواب بسیار جالبی داد، فرمود برای اینکه حق فرمان و ولایت هیچ مخلوقی بر آن حضرت نباشد، یعنی اون حضرت برترین مخلوقات خداونده، حق فرمان و ولایت هیچ کس حتی پدر و مادر خود اون حضرت بالا سرش نباشه. دیگه برترین مخلوق عالم خلقت این رو هم داره دیگه، و همچنین حکمت‌های دیگه این تقدیر رو براش قرار داد، که این روایت در عیون اخبار و رضا علیه السلام جلد 2 صفحه 46 اومده. آیه 7 و بجدک ظالن فهدا، و تو را گمگشته یافت پس هدایت نمود. ظالن اینجا نه به معنی گمراه، یعنی حیران گمگشته، چون برترین مخلوق عالم خلقته. اصلا در آیات متعدد قرآن ما زل صاحبكم، اینجا زالن معنی گمراهی معلومه نمیده دیگه، از متشابهات قرآنه، با ارجاع به محکمات میفهمیم اینجا معنی گمراهی نمیده. اینجا معنی چی میده؟ یعنی گمگشته، سرگشته، حیران، بالاخره در یه فضای سردرگم. حالا پیامبر اکرم پدر و مادرش از دست داده، سرپرست خوبی مثل حضرت عبدالمطلب از دست داده، تو فضای شرکالود مکه، اصلا یه چیز عجیب غریب. بعد خب اونجا هر انسانی مخصوصا تو سنین پایین باشه، یه حالت حیرت و سرگشتگی، روح بزرگه، از همون کودکی یه حقایقی رو میفهمه، بعد توی فضای آلوده یه کاری از پیش نمیتونه ببره. این اصلا یه فضای گمگشتگی و سرگشتگی به انسان میده دیگه. بعد خداوند میفرماد پس او تو رو هدایت کرد، انداخت تو مسیر رشد و صعود و از یه فضای آزاردهنده نجاتت داد. این معنا رو میده. آیه 8 و بجدک آلن فاغنا، و تو را توهیدست یافت پس بی‌نیاز کرد. اصلا شرایط سخت بود، شرایطو برات حتی به لحاظ اقتصادی و اجتماعی و اینا هم برات آسان قرار داد. آیه 9 پس حالا که اینجوریه، حالا که درد یتیمی چشیدی، این آدم شایسته پیامبری دیگه، فعمل یتیم فلا تقهر، پس بر یتیم قهر و تندی مکن، چون تو مزه یتیمی رو چشیدی، مثل یه مسئولی که مزه سختی رو باید چشیده باشه تا بفهمه مردم سختی کشیده و رنج کشیده تو چه حالین. آیه 10 و اما سائل فلا تنهر، و سائل را از خود مران. و آیه 11 و اما به نعمت ربک فحدث، و نعمت پروردگارت را بازگو کن. بازگو کن برای سپاسگزاری، برای اینکه به همه نشون بدی قدردان الطاف الهی هستی. نعمت پروردگارت را ذکر کن، دو تا حالت میتونه داشته باشه. یه موقع آدم برای خودنمایی میگه بله ببینید من چقدر خوبم، خداوند به من همچین لطفی داشته، حالا برای امتحان اگه به کسی هم داده. یه موقع نه، برای روشنگری، برای قدردانی، قدرشناسی. اینجا میفرماید به نیت خوب، به اون نیت صحیحه، نعمت ها رو برای اونها یاد کن. اینم از سوره زها. و بالاخره سوره شرح یا انشراح، که یه جورایی ادامه سوره قبل هم میتونه باشه، خیلی مزامینش به سوره قبلی میخوره، که میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. آیه 1 علم نشرح لک صدرک، آیا به تو شرح صدر عطا نکردیم؟ چون خیلی مهمه، پیامبر کسی که میخواد تو مسیر مأموریت های بزرگ قدم برداره، پیامبرگونه عمل کنه، اصلاح گری و تحول گرایی داشته باشه، در یه فضای راکت و آلوده احتیاج به شرح صدر داره، یعنی حوصله زیاد، توان روحی بالا، اعصاب فولادی. حضرت موسی علیه السلام از خدا خواست ربش رحلی صدری، اینم همینه، آیا به تو شرح صدر عطا نکردیم؟ این اعطاییه، یه لطفی است از ناحیه خداوند برای کسی که مورد تایید خداوند، البته که انشالله خداوند به ما توفیق بده هم توی این مسیر اصلاحگری و تحولگرایی پیامبرگونه قدم برداریم، هم مورد عنایت خداوند از این بابت بشیم، چون خداوند متعال این عنایتش رو برای کسی ایجاد میکنه که اون رو هم تایید کنه دیگه، قابل باشه، لیاقتش رو داشته باشه. حالا پیامبر برترین مخلوق عالم خلقت، آیا به تو شرح صدر، اعصاب فولادی، حوصله زیاد عطا نکردیم؟ آیه 2 و وزعنا عنک بزرک، و بار سنگینت را از تو بر نداشتیم. آیه 3 الذی انقض زهرک، آن که برای تو کمر شکن بود، اصلا میتونست پشت تو رو بشکنه. آیه 4 و رفعنا لک ذکرک، و آوازه تو را بلند ساختیم. بی آوازه تو را یه بچه یتیم حالا شده پیامبر خاتم تا این حد. آیه 5 فان مع العسر یسرا، که همانا با عسر با سختی ها آسانی است. آیه 6 ان مع العسر یسرا، که همانا با تاکید دوباره با عسر سختی ها آسانی است. این آیه نمیخواد بفرماید بعد از سختی ها آسانی است، البته داریم این رو تو آیات دیگه که بعد از هر سختی میتونه آسانی باشه، بالاخره اونم هست، اما اینجا اینو میخواد بگه، میخواد بگه با سختی ها آسانی است، یعنی سختیه سر جاشه. این همه در سوره بلد، در سوره لیل، سوره قبلی این سوره داشتیم دیگه، سختی ها هست، سختی ها سر جاشه، منتها وقتی تو میافتی تو مسیر با سختی ها آسانی هم ایجاد میشه، یعنی خداوند یه توانی میده، یه حوصله میده، یه شرح صدری میده، یه قوت و قدرت روحی میده که آدم اون سختی ها رو راحت تر میتونه تاب بیاره، سختیه سر جاشه، اما از این برم خداوند یه امکاناتی میده اون سختیه رو آدم یه جورای آسان تر میتونه تحمل کنه. عسر یعنی بیرون سر جاش سختیاش هست، تموم نمیشه که بیشتر میشه، ولی این یسر یعنی برای تو هم یه اتفاقاتی میفته از درون که تو میتونی تو اون فضای سخت و سنگین بری جلو، کمر شکن دیگه برات نخواهد بود، قابل تحمل خواهد بود. آیه 7 فضا فرغت فنسب، پس هر وقت فراغتی یافتی خود را به تعب انداز، یعنی برای کار جدید، یعنی باید مراحل رو بری جلو، حالا از یه سختی، از یه مرحله، از یه کلاسی در اومدی، حالا مرحله بالاتر، چون انسان دیندار، انسان قرآنی، انسانی که میخواد پیامبرگونه عمل کنه، همینجوری باید مراتب رو بره بالا. انسانی که دوچار رکود بشه، جامعه دینی که دوچار رکود بشه، جامعه دینی که یا انسان دینی که متوقف بشه، متعفن میشه، همینجوری باید بری بالا، تو هیچ مرحله‌ای نباید بمونی. و آیه 8 و الی ربک فرغب، و با رغبت و اشتیاق به سوی پرور پروردگارت روی آور. یعنی هدف خود خداست، با رغبت و اشتیاق، بدون ذره یأس و ناامیدی، بدون ذره ضعف و دلسردی، کاملا برو به سمت اون هدف. همینجوری این پله ها رو، این طبقه ها رو، این درجات رو، این کلاس ها رو برو بالا تا برسی دیگه به اون هدف نهایی که هدف خود خداونده. حتی بهشت و جهنم هم هدف نیست. خیلی سوره های مهمی بود، عمدتا در رابطه با این بود که ما شما رو تو این دنیا در سختی آفریدیم، سختی ها تمومی نداره بلکه بیشتر هم میشه. شما باید خودتون رو قوی کنید تا بتونید این مراحل رو به بهترین وجه ممکن رد کنید. مثل ماها که امروز توی سختی های هستیم برای اینکه میخوایم برسونیم این جامعه انقلابیمون رو به انقلاب جهانی امام عصر، قرار نیست سختی ها کم بشه، سختی ها روز به روز اتفاقا بیشتر میشه. ولی اگر ما قوت و قدرت درونیمون رو بیشتر کنیم، از درون اصلاحگری کنیم، تهذیب نفس، اصلاح جامعه، خداوند هم کمک میده، ماها رو تو مسیر آسان قرار میده، به ما قوت و قدرت روحی میده، میتونیم انشالله این سختی ها و گردنه ها رو با لذت و اتفاقا خیلی تفریحی رد کنیم، که انشالله بتونیم به این درجات از معرفت و به این درجات از قدرت و قوت درونی و روحی و اجتماعی دست پیدا کنیم به فضل الهی انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.